80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد دوم، از 1360 تا 1380، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، انتشارات کتاب خورشید، چاپ دوم، 1385، قسمت 21، شهلا شفیق. درباره نویسنده: شهلا شفیق متولد مشهد 1333، ساکن پاریس است و مجموعه داستان‌های جاده مه در 1377 در آمریکا و سوگ 1379 در پاریس را منتشر کرده است. از کتاب‌های نظریه او می‌توان زنان و اسلام سیاسی را نام برد. از او داستان اولین روز جنگ برای این مجموعه انتخاب شده است. اولین روز جنگ. به پهلو چرخید و بی آنکه چشم باز کند با انگشت‌ها به دنبال پیچ رادیو گشت. صدای گوینده اخبار به سکوت تنبل اتاق هجوم آورد. فاتی لحاف را تا گردن بالا کشید تا آخرین لحظه‌های گرم رخت خواب را مزه کند. جا به جا شد و سرش را روی بازوی بهرام گذاشت. پلکای بهرام مرتعش از بیداری ناگهانی به هم فشرده شدند تا خواب را در خود نگاه دارند. گوشهایش اما به صدا بودند و دستهایش به تندی لحاف را پس زدند. به یک حرکت بلند شد و روی لبه تخت خواب نشست. جنگ شد بالاخره. تا نیمه شب به تلویزیون چشم دوخته بود و دست آخر روی صندلی خوابش برده بود تا به اجبار به رخت خواب برود. فاتی گفت: حالا چرا جیغ میزنی؟ بچه بیدار میشه. امروز اگر بی وقت بیدار میشد جلوی دست و پایش را میگرفت. بهرام گیج سر برخاست، با شتاب شلوارش را به پا کرد، رادیو را خاموش کرد و دکمه تلویزیون را فشار داد و نشست روی صندلی راحتی. روی صفحه تلویزیون نقشه جغرافیا بود: خاورمیانه، عراق و کنار آن ایران. فاتی کبریت زد و کتری را روی آتش گذاشت، به صورتش آب زد و لباسهایش را از کمد بیرون آورد. بالاخره امروز می پوشیدشان. چقدر توی حراجی ها دویده بود تا توانسته بود جورشان کند: دامن سرمه‌ای روی زانو، پیراهن گلدار آبی و سفید و ژاکت سرمه‌ای با دکمه های براق روی جیب ها و حاشیه های سفید باریک. برای مصاحبه می باید سر وضع خوبی می داشت. پاریسی ها خیلی به ظاهر اهمیت می دهند. وقتی آدم در شهر به این زیبایی زندگی کند، چشمش به زیبایی خو می گیرد. می گویند در زمان جنگ دوم آلمانی ها حیفشان آمد پاریس زیبا را بمباران کنند. بهرام گفت: تا حالا 18,000 تن بمب ریختن رو بغداد، یک برابر و نیم هیروشیما. بغداد هم باید زیبا باشد، شهر افسانه ها. شاید آن خلبان ها هرگز ندیده بودندش. از بالا و توی شب زیبایی شهر بیچراغ پیدا نیست. زنها، بچه ها و مردها توی تاریکی گم شدند. اندوهناک و مضطرب به آسمان می اندیشند. آسمان هم پیدا نیست. خلبان ها هستند و بالهای فلزی هواپیماهایشان، بمب‌هایشان و برق آتشبارها که از زمین می جهد. لیوانها را توی سینی گذاشت و پنیر و نان و شکر را. چای ریخ و یک لیوان جلوی بهرام گذاشت. برای خودش لقمه‌ای گرفت، از گلویش پایین نمی رفت. نگرانی مصاحبه راه گلویش را بسته بود. از 240 تقاضای کاری که نوشته بود فقط 3 دعوت به مصاحبه دریافت کرده بود. امروز به اولین قرارش می رفت. الان باید تو مترو می بودم، زودتر برسم بهتره. بارانیش را به تن کرد و سفارش هایش را به بهرام از سر گرفت. بچه را خوب بپوشون، بی کلاه نبریش، بعد از ساعت 9 ببری قبولش نمی کنن. بهرام سر بر نگرداند. میدونم بابا، تموم میکنی یا نه؟ حواسمو پرت میکنی. خب حالا حواست پرت پیشه چی میشه؟ سرنوشت دنیا عوض میشه؟ تو سر پیازی یا ته پیاز؟ دیپلوماتی یا جنرال؟ گوینده تلویزیون با سفیر اسرائیل مصاحبه میکرد. فاتی کیفش را برداشت و بیرون آمد. در راه رو خانم رنه منتظر آسانسور بود. پالتو و پوست مصنوعیش را تا بالا دکمه کرده بود و صورت چاق و پودر زدش از یقه پالتو بیرون زده بود. پرهای کلاهش سرخابی بودند، رنگ لبهایش. فاتی به یاد آورد که ماتیک نزده است. مادام رنه انگشتش را روی دکمه آسانسور فشار داد. لعنتی، اینم که همیشه گیره. فاتی گفت همیشه. مادام پرهای کلاهش را به سوی او چرخاند. جنگ همش که شروع شد، وحشتناکه. خوشبختانه دیروز خرید کردم، تا آنجا که میشد کنسرو و نان توست خریدم. شوهرم هم 100 لیتر بنزین خریده. فاتی لبخند زد. من هیچ به فکرم نرسید. پرهای کلاه مادام رنه به طرف آسانسور چرخیدند. اوه بله، شماها باید عادت کرده باشین به جنگ. فاتی گفت بله، عادت میشه. حتی یک بمباران هم ندیده بود، اما انگار عادت کرده بود. مادرش از شبهای بمباران برایش نوشته بود و زیر زمین خانه که همسایه ها در آن جمع میشدند. خانه دایی بهرام در خرمشهر همان اول جنگ بمب خورده بود و فامیل آواره شده بودند به شیراز. خودش ندیده بود، اما انگار عادت کرده بود. از خاطرش گذشت که هفته هاست از مادرش خبری ندارد، نه نامه و نه تلفن. جلوی دکه روزنامه فروشی شلوغ بود. توی واگن مترو مردی اخبار را به صدای بلند برای زن و همراهش می‌خواند. فاتی آینه کوچکش را از کیف بیرون آورد. ابروهام چقدر نامنظمن. انگشتش را توی لوله ماتی کرد و روی لبهایش مالید. مسواک آخر را یادم رفت. و توی کیف به دنبال قرص نعنا گشت. در توقف ترن دو مرد جوان توی واگن پریدند. مسافرهایی که سوار و پیاده می شدند خود را کنار کشیدند. یکی از جوانها موهایش را از ته زده بود و آن دیگری در وسط کلهش کاکلی رنگارنگ باقی گذاشته بود. سراپا چرم پوشیده بودند و خود را به آهنگ واکمنهایشان می جنباندند. پاها را چنان به کف واگن می کوبیدند که صندلی فاتی می لرزید. مشتهای گره کردهشان را در هوا به اطراف پرتاب می کردند. زنده باد فرانسه. قهقه می زدند. شیهوار. مسافرها ساکت نگاهشان می کردند. زنی که روبروی فاتی نشسته بود برنگشتا نگاهشان کنه. عرب حتما. به نظر فاتی رسید که رنگ زن پریده است. در ایستگاه بعدی جوانها پریدند پایین. فریادهایشان در فضای ایستگاه می پیچید و ترن را دنبال می کرد. فکری دلاشوب توی سر فاتی پر شد. فکرها به همراه ترن پیچ می خوردند و جلو می رفتند. زری به او گفته بود که در ورقه تقاضای کار اسمش را فاتی بنویسد که شبیه به اسم عرب ها نشود. به نظرش مسخره آمده بود. نوشته بود فاطمه. کاش نوشته بودم فاتی. درست همین امروز می باید این جنگ لعنتی شروع می شد. عجب شانسی. قرص نعنا روی زبانش آب می شد. دهانش تلخ تلخ بود. دست برد توی کیفش و آینه را درآورد. لبهایش براق بودند و رنگ درخشان ماتیک صورتش را از بیجانی درآورده بود. با خودش فکر کرد که حواسش پریشان شده و بی جهت خیال بافی می کند. 3 سال طاقت فرسا را از سر گذرانده بود تا دوره کامپیوتر را تمام کند. روز و شب درس و کار خانه و بچه، با هفته 4 روز کار بهرام در هتل به هیچ کجای زندگی نمی رسیدند. دستمالش را از جیب مانتوش آورد بیرون و کشید روی صفحه آینه. لکهای کدر محو شدند. شایدم امروز همه چیز درست بشه. خانم منشی موهای طلایی کوتاه داشت و سراپا مشکی پوشیده بود. فاتی را به اتاق انتظار راهنمایی کرد. چند دقیقه منتظر باشین. دامن کوتاه پاهای کشیده اش را زیباتر می نمود. شال پهن سیاه رنگی با حاشیه های قرمز شانه هایش را پوشانده بود. گوشواره هایش هم قرمز بودند. چقدر این فرانسوی ها با سلیقه اند. فاتی اندیشید که با آن بلوز و دامن سرمه‌ای و سفید قیافه پیشاهنگ ها را دارد. تمام پسندازم رو دادم پای این لباس های به درد نخور. کارفرما مرد نیمه چاقی بود با قد متوسط و صورت چارگوش گندمگون. موهای تیره رنگش به عقب شانه شده بودند و از یقه هفته بلوز سرمه رنگش کراوات براقی پیدا بود. ورقه تقاضای کار فاتی روی میز بود. بنشینید مادام. مرد لبخند زد و نگاهش روی ورقه لغزید. فاطمه، همان فاطیما؟ فاطیما را غلط تلفظ می کرد. فاتی سر تکان داد. بله. و فکری شتابان از خاطرش گذشت. شاید فرانسوی اصل نباشد. مرد روی صندلیش جا به جا شد. اما شما ایرانی هستید؟ بله، پرس. به هر حال زبانتان عربی است. گره کراواتش را محکم کرد. راه‌های سفید روی کراوات سرمه‌ای یک آن هم دیگر را قطع کردند. فاتی دامنش را صاف کرد و لبه ژاکتش را پایین کشید. نخیر، زبان من فارسی است، پرسان. الفبای آن با عربی یکی است، ولی ساختمان زبان کاملا تفاوت دارد. اوه، عجب. بله. نگاه کارفرما یک آن روی فاتی ثابت ماند. فاتی برق دکمه های ژاکتش را در چشم های او دید. مرد نگاهش را چرخاند روی میز و ورقه تقاضای کار و بعد روی فاتی. ملاحظه می کنید 8 سال با شما جنگید، حالا با ما در افتاده. این بار کارش تمام است. خدا حافظ صدام حسین. و دستهایش را در هوا تکان داد. فاتی اندیشید فرانسویه. مرد به پرسش های دیگر پرداخت. از دیپلمش پرسید، از مدت اقامتش در فرانسه و از خانوادش. 1 پسر 2.5 سال. اگر مریض بشود چه کسی او را نگاه می دارد؟ فامیلی در اینجا دارید؟ فاتی سر تکان داد. هیچ کس، همه ایرانند. و با خود گفت اینم یک نقطه ضعف دیگه. مرد از جایش برخاست. مرسی مادام، ما تعداد دیگری مصاحبه داریم که این هفته به پایان میرسند. جواب شما را با پست میفرستیم. امیدوارم که مثبت باشد. دستش را به طرف فاتی دراز کرد. راستی به نظر شما ایران در جنگ وارد میشود؟ فاتی مکس کرد. نمیدانم، خیلی پیچیده است. دستش نوک انگشت‌های مرد را لمس کرد. سرد بودند. آهسته زد روی پیشانیش. بله، خیلی پیچیده است و همه چیز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. معاملات بورس. حرفش را به ناگاه برید. روز بخیر مادام. حتی نیم ساعت هم طول نکشیده بود. مرد حتی به دقت او را نگاه نکرده بود. همه حواسش پیش اخبار بود. به هر حال گفت که امیدوار جواب مثبت باشد. همین خودش خیلی خوبه. میتونم فوری خبرش رو به بهرام بدم. آن طرف خیابان یک کابین تلفن خالی بود. بوقهای تلفن را شمرد. 8 تا. بهرام خانه نبود. بچه رو که گذاشته برنگشته خونه. حتما رفته سراغ دوستاش با هم بحث کنن، بعد هم که میره سر کار. کارت تلفن هنوز 60 فرانک اعتبار داشت، میشد 3-4 دقیقه با ایران صحبت کرد، گرچه خیلی گرون میشه. لحظه ای تردید کرد و بعد شماره را گرفت. صدای خوشحال و حیرت زده مادرش توی گوشی پیچید. فاتی جون، الهی قربونت برم، چه خوب کردی مادر، بچه خوبه، بهرام خوبه. مادر چه خبر، حالتون خوبه، داداش چطوره، با جنگ چه کار میکنین؟ کدوم جنگ مادر؟ آمریکا و عراق رو میگم. ای بابا، ماها هنوز خودمون اینقدر گرفتاریم. چه گرفتاری مامان؟ اگه تلفن قطع شد پولم تموم شده. چه گرفتاری؟ همه چی مادر، از هوا بگیر تا بقیه. بچه خوبه مادر، فداش بشم، چرا عکس نمیفرستی؟ روی صفحه شیشه یه بالای تلفن شماره ها تند و تند به صفر نزدیک می شدند. مامان داره قطع میشه، خدا حافظ. از آن سوی سیم صدایی نیامد. روی صفحه شیشه‌ای حروف کامپیوتری شکل گرفتند. اعتبار کارت تمام. فاتی گوشی را گذاشت و بیرون آمد. توی مترو رفت و آمد کمتر شده بود. فاتی نشست روی نیمکت دراز سکو. بند کیف شانش را فشار می داد. کوفتگی از شانه راستش دوید توی گردنش. بند را از شانهش لغزاند و کیف را گذاشت روی زانوهایش. چرم روی کیف جا به جا پوسته پوسته شده بود و سگک های فلزیش زنگ زده و از ریخت افتاده بودند. حالا خستگی از گردنش می آمد پایین، می دوید توی مهره پشتش. صاف نشست و سرش را به دیوار تکیه داد. کمی آن طرف در یک جفت جوان روی دیوارهای ایستگاه اعلامیه می چسباندند. فاتی خواند: جنگ چه حماقتی. روی اعلامیه دیگر نوشته بود: خون خود را برای نفت و دلار نمی دهیم. دختر پشت اعلامیه ها را چسب می مالید و پسر می چسباندشان به تابلوی اعلانات. نزدیک صندلی فاتی که رسیدند او برخاست و پسر جوان رفت بالای صندلی. دختر با لبخندی از او تشکر کرد. لحظه بعد مأمور نظافت مترو رسید. چسبوندن اعلامیه اینجا ممنوعه. به جارویش تکیه داده بود و به اعلامیه ها نگاه میکرد. لبهای قلوه‌ای کبودش موقع خواندن جمله ها میجنبیدند و اونیفرم زرد رنگ گشاد تکیدگی قامت و رنگ مردگی چهرهش را به رخ می کشید. پسر جوان خندید: ضد جنگ. مرد کمر راست کرد و انگشت‌های لاغرش را در هوا تکان داد. اسلام پیروزه، الله پیروزه. و بیان که منتظر پاسخی بماند از جوانها روی برگرداند. جوانها لحظاتی به رفتن او نگریستند و چسباندن اعلامیه را از سر گرفتند. مسافری که کنار فاتی ایستاده بود با انگشت زد روی شقیقش و با حیرت سرش را تکان داد. توی واگن هم خلوت بود، همه رفته بودند به سر کارهایشان. مسافرهای این ساعت روز چندان عجله‌ای ندارند. فاتی هم عجله نداشت. نشست روی صندلی و پیشانیش را چسباند به پنجره. ترن سود کشید و درها بسته شدند. پشت شیشه سکوهای روشن ایستگاه و تابلوهای اعلانات دورتر و دورتر می شدند و تنین صدای سود خاموشی می گرفت. حالا سیاهی دیوارهای تونل بود و قیل و قال چرخها. صداهای دوری در هیاهوی چرخها له می شدند. واگن‌ها از تونل به طرف ایستگاه روشن خزیدند و ترن ایستاد. مرد کوتاه قد و لاغری با شانه‌های پهن وارد واگن شد. کلاه کپی را روی سرش کج گذاشته بود و شلوار مخمل کبریتی مستعملی به تن داشت. زیپ کت چرمی نیمدارش را تا بالا کشیده بود و کوله پشتی کوچکی بر دوش داشت. خانم‌ها، آقایون، میبینید که مشغول تقاضای کمک هستم، چاره ای ندارم، برای حفظ زندگیم میجنگم. خندید و کلاهش را بر سر جا به جا کرد. بله میجنگم، من هم مسلحم. دستش را بلند کرد و با لبخند پیروزمندانه‌ای روی کت چرمیش زد. مسافرها جا به جا شدند و با دقت او را نگریستند. مرد با یک حرکت زیپ کت چرمیش را پایین کشید و ماهیتابه کوچک و کج معوجی را بیرون آورد. اسلحه من این است، قهقهی ریزی زد. در قرن 21 انسان‌ها فقط با این اسلحه خواهند جنگید. من یک قرن از زمان خودم جلوترم و حالا اگر یک یا دو فرانک به من بدهید میتوانم تخم مرغی در این ماهیتابه سرخ کنم. از آن سوی واگن دو مأمور پلیس از روی صندلی‌هایشان برخاستند و جلو آمدند. مرد ماهیتابه را جوری در دست گرفته بود که انگار غذایی در آن است. یکی از پلیس‌ها به او گفت: میدونی که گدایی تو واگن‌ها ممنوعه؟ و به تابلویی به دیواره مترو اشاره کرد. مرد شانه بالا انداخت. چاره ای ندارم، بیکارم. و اضافه کرد: شماها هم که مسافرین، بیاین پلیس‌های مهربانی باشین. همان پلیس گفت: دنبال راه حل‌های بهتری بگرد. مرد خندید: دزدی مثلا؟ پلیس زد روی باتونش: به هر حال ممنوعه. و آن دیگری سرش را به علامت تأیید تکان داد. مرد ماهیتابش را روی سینه‌اش گذاشت و زیپ کتش را بالا کشید. رو به مسافران خندید: با این همه خلع سلاح هم نکردند. پلیس ها سر تکان دادند و برگشتند به طرف صندلی هایشان. مسافرها لبخند زدند. در ایستگاه بعد مرد به همراه فاتی پیاده شد و روی نیمکت کنار سکو نشست، منتظر ترن بعدی. فاتی در کیفش به دنبال پول خورد گشت. فقط یک سکه 10 فرانکی داشت. به طرف مرد رفت، سکه را به سوی او دراز کرد. مرد سکه را گرفت، از جا برخاست، کلاهش را برداشت و تعظیم کوچکی کرد. مرسی مادام، و حالا یک لبخند بزنید. چرا چهره تان اینقدر غمگین است؟ یک لبخند کوچک لطفاً. شاید فردا جنگ اتمی بشود و هیچ کدام از ما زنده نمانیم. با دقت به صورت فاتی نگاه می کرد. آها، حالا که لبخند زدید خیلی زیباتر شدید مادام. توی آینه به خودش لبخند زد. چشمهایش اما همانطور باقی ماندند، تیره و دلتنگ، و لبخند روی لبهایش ماسید. شیشه شیر بچه نیم خورده پایین تخت خواب افتاده بود. فاتی رخت خواب را مرتب کرد، شیشه شیر را برداشت و توی دستشویی گذاشت. کبریت زد و کتری را روی آتش گذاشت. دکمه تلویزیون را فشار داد و نشست روی صندلی راحتی. روی صفحه تلویزیون نقشه جغرافیا بود. خاورمیانه، عراق و کنار آن ایران. تحلیل داستان. شفیق زندگی ساده را با هیاهویی که حمله آمریکا به عراق برانگیخته در تقابل می‌نهد تا نومیدی شخصیت داستان خود را برجسته سازد. او مشاهده موشکافانه زندگی را با غنای تجربه اجتماعی در امور مهاجران درمی‌آمیزد و داستانی تأثیر گذار پدید می آورد. همه درگیر مسئله بزرگ جنگ خاورمیانه و نگران نوسانهای بورس و قیمت نفت هستند. اما زن که تا کنون 240 تقاضای کار داده نگرانی های خودش را دارد. امیدی به جلب همدردی دیگران ندارد، اما تنها کسی است که به گدای داخل مترو کمک می کند. آن دو درگیر جنگ کوچک خود برای بقا هستند و موقعیت یکدیگر را درک می کنند. چرا چهره تان اینقدر غمگین است؟ نویسنده با توصیفی عینی و بی هیچ دخالتی برای جلب همدردی خواننده نسبت به وضعیت فاطمه از احساساتی شدن داستان جلوگیری می کند، اما با نگرش انسان دوستانش بارقه ای چخوفی بر ماجرا می تواند و داستان را از حد تجربه ای محدود به زمان و مکانی خاص فراتر می برد.